اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شب شما بخیر. هیئت کنگره ایالات متحده به رهبری سناتور جان مکین به مقامات پاکستانی گفتند که محلات امن توریستان در پاکستان قابل قبول نیست. برنامه این ساعت رادیو آشنا چهارم ماه جولای برابر با روز استقلال ایالات متحده با اخبار آغاز می گردد که از همکار ما ژیلا سمیعی می شنوید.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از امروز با هیئت مجلس سنای امریکا تحت ریاست سناتور جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی آن مجلس دیدار کرد. در این دیدار هر دو جانب روی گسترش همکاری های دو جانبه، مبارزه با دهشت افغانی و مسائل منطقوی بحث و تبادل نظر کردند. این هیئت که بعد از ختم سفرشان در پاکستان به کابل آمدند میگویند ایالات متحده باید استراتژی تازه ای را برای ختم جنگ در افغانستان روی دست گیرد. آقای مکین پس از دیدار با صدراعظم لوی دریستیس و مشاور امنیت ملی پاکستان در مصاحبه با تلویزیون دولتی پاکستان گفت که بدون همکاری اسلام آباد صلح در افغانستان و منطقه استقرار یافته نمیتواند. سناتوران آمریکایی گفتند که جنرال قمر باجوه لوی دریستیس پاکستان در زمینه عملیات‌های مشترک بر ضد گروه‌های دهشت افغان در دو سوی خط دیورند توافق نشان داده است و افزود که آمریکا زمینه نظارت و تایید این عملیات‌ها را فراهم هم خواهد کرد. انفجار دو ماین در ولایت فرا 4 پلیس و 4 فرد ملکی را هلاک ساخت. ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید در اثر انفجار یک ماین کنترل از راه دور در منطقه گجگین ولسوالی پشترود صبح روز سه‌شنبه 3 زن و یک مرد کشته و یک زن دیگر زخمی شده است. سخنگوی والی فرام چنان گفت که بر اثر انفجار یک ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی شیبکوی این ولایت نیز 4 منصوب پلیس ملی جان خود را از دست دادند. انتظار می رود اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه با همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در شهر دوشنبه جلسه کند. در این نشست سه جانبه بر علاوه صحبت روی پیشرفت های اقتصادی منطقه در مورد تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت های دهشت افغانی نیز بحث خواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان برای نخستین بار پس از تشکیل ائتلاف جدید میان حزب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی افغانستان و حزب وحدت مردم افغانستان با احتیاط واکنش نشان داده از سران سیاسی خواسته است که با در نظر داشت مصلحت مردم و منافع بزرگان کشور قدم بردارند. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان گفت که از سران سیاسی کشور توقع این است که با درک مسئولیت‌های خود و با درک اوضاع کشور در قدم‌هایی که برمی‌دارند همیشه مصلحت مردم افغانستان و منافع بزرگ کشور مد نظرشان باشد. آقای عبدالله گفت هر اقدامی که سبب ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان شود کمک به دشمن است. کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست G20 در شهر آمبورگ آلمان با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود ملاقات خواهد کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رسانه های روسی به نقل از یوری یوشاکوف عضو دفتر مشی خارجی کرملین گفت روز 7 جولای برای این ملاقات تعیین گردیده است. در حالی که دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از داغ‌ترین موضوعات در ایالات متحده است، قصر سفید میگوید برای این ملاقات کدام آجندای خاص پیشبینی نشده است. تا حال رئیس جمهور ترامپ به صورت علنی و مستقیم در مورد مداخله روسیه در انتخابات چیزی نگفته است، زیرا به گفته تحلیلگران نگران است که این موضوع مشروعیت پیروزی او را در انتخابات زیر سوال خواهد برد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شی جی پینگ رهبر چین در مسکو روی نیاز به متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و توقف تمرینات نظامی مشترک ایالات متحده و کره جنوبی تاکید کرد. ملاقات امروز رؤسای جمهور دو کشور برای گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمان واقع می‌شود که روابط بین واشنگتن و بیجینگ در روزهای اخیر تیره شده است. در سفر رئیس جمهور چین به مسکو، قراردادهای متعدد دو جانبه بین دو کشور امضا شده است. یک قماندان اردوی عراق گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش میخواهند تا دم مرگ در موصل بجنگند. جنرال عبدالغنی الاسدی، قماندان نیروهای ویژه اردوی عراق، گفت که سربازان عراقی بعد از تسخیر محوطه شفاخانه عمده شهر موصل حال به 250 متری دریای دجله رسیدند. به گفته این جنرال عراقی، تندروان به صورت فزاینده و بمبگذاری های انتحاری رو آوردند و احتمال زیاد میرود که هرچی سربازان به دجله نزدیک تر گردند به هماند جنگ ها نیز تشدید یابد. موصل آخرین پایگاه مستحکم داعش در عراق بود که با عملیات نظامی که از ماه اکتبر آغاز شد تا حد زیاده از موجودیت این گروه تندرو پاکسازی شده است. رئیس اداره استخبارات داخلی آلمان هشدار داده که احتمال حملات بیشتری دهشت‌افکنی از سوی افرادگرایان اسلامی در آن کشور متصور است. هانس جورج میسن گفت حملات بیشتر انفرادی یا گروه های کماندویی دهشت‌افکن را باید انتظار داشت. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
آقای میسن این مطلب را در جلسه ارائه گزارش سالانه امنیت داخلی آلمان بیان داشت که در آن توماس دیمایزر وزیر داخله نیز حضور داشت. آقای دیمایزر به خبرنگاران گفت که 680 افرادگرای مستقر در آلمان به اندازه خطرناک هستند که بتوانند حمله را انجام دهند. با آنکه انیس عمری تونسی در آلمان زیر نظارت بود، او توانست در دسامبر سال گذشته یک لاری را ربوده و آن را با جمعیت حاضر در یک بازار مزدحم در برلین تصادم دهد. در این رویداد 12 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. کم و بیش 10,000 مسلمان سلفی در آلمان مستقرند که به گفته رئیس استخبارات آن کشور همه آنان پیرو اندیشه های خشن و دهشت افکنی نیستند.
نیروهای حکومتی در کشمیر تحت کنترل هند در درگیری با شورشیان 3 تن از آنان را کشتند. در این حال در اثر درگیری که بین مظاهره کنندگان ضد هند و پلیس در گرفت 35 نفر زخمی شد. منیر احمد خان قماندان پلیس محل گفت که به دنبال دریافت اطلاعات از پنهان شدن شورشیان در قهره بهمون، پلیس و نیروهای ضد شورش به این قریه حمله ور شدند. صدا خورد زمان شدت گرفت که مردم محل تراش کردند، تندروان را از محل فرار دهند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند، از حصار دور شهر کنه رقه که نیروهای داعش در کنار آن ماین‌ها و موترهای مملو از بم را تعبیه کرده بودند عبور کردند. اعلامیه ائتلاف بر رهبری امریکا کیست که نیروها با مقاومت شدید جنگجویان داعش مواجه شده و با استفاده از حملات هوایی دو مجرا را در دیوار رقه ایجاد کردند. سخنگوی این ائتلاف گفت برای حراست از غیر نظامیان و حفاظت از اماکن تاریخی و زیارتگاه‌ها در رقه که داعش در پی تخریب آن میباشد تلاش‌ها جریان دارد. و کره شمالی از آزمایش موفقانه یک میزایل بالستیک آن کشور خبر داد. اعلامیه رسمی پیونگیانگ هاکی است که این میزایل قاده شد تا ارتفاع 2800 کیلومتر رسیده و 39 دقیقه پرواز کند. این ارقام را ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن نیز تصدیق کرده میگویند این میزایل در دریای ژاپن فرود آمده است. به گفته یک سخنگوی اردوی ایالات متحده، میزایل شلیک شده بر اساس ارزیابی‌های اولیه از نوع میانبرد بوده و خطر را متوجه امریکای شمالی نکرده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و مطالب این بخش را با گزارش های از افغانستان دنبال می کنیم. یک هیئت کانگرس امریکا به رهبری سناتور جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی در کانگرس امریکا، که در یک سفر رسمی منطقی بعد از دیدار با مقامات پاکستانی وارد کابل شده است، در یک نشست خبری در کابل گفت که این هیئت به مقامات پاکستانی به صراحت گفتند که وجود محلات امن تروریستان در پاکستان به هیچ وجه قابل قبول نیست و آن کشور باید در مبارزه علیه تروریستان به خصوص شبکه حقانی همکاری کند. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
در آستانه تدوین استراتژی امریکا در قبال افغانستان و منطقه، یک هیئت از کنگرس امریکا به رهبری آقای جان مکین، سناتور ایالت آریزونا و رئیس کمیته دفاعی مجلس، پس از دیدار با مقامات پاکستانی امروز به کابل رسیده است. اعضای این هیئت آمریکایی امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که در دیدار با مقامات پاکستانی به صراحت گفتند که موجودیت محلات امن برای تروریستان در آن کشور به هیچ وجه قابل قبول برای آمریکا نیست. سناتور جان مکین رئیس هیئت گفتگو با مقامات پاکستانی را دوستانه خواند و گفت
We made it very clear.
ما به صراحت گفتیم که توقع ما این است که در مبارزه علیه تروریسم و به صورت خاص در مبارزه علیه شبکه حقانی و دیگر ارگان‌های تروریستی پاکستان همکار ما باشد. این هیئت تلاش دارد تا وضعیت جاری در افغانستان را بررسی نموده با قیادت آمریکا ارائه نماید تا در استراتژی جدید آمریکا که قرار است تا دو هفته آینده اعلام گردد انعکاس یابد. سناتور جان مکین استراتژی قبلی آمریکا در افغانستان را ناکام خواند و گفت استراتژی جدید باید متکی به اهداف باشد.
We need to have a strategy to win. The strongest nation on earth.
ما با یک استراتژی نیاز داریم که برنده جنگ باشد و یک ملت قوی روی زمین باید بتواند برنده این جنگ یا منازعه باشد. این هیئت آمریکایی گفتند که اگر پاکستان در پالیسی و شیوه مبارزه با تروریسم تغییرات به وجود نیاورد و کماکان از تروریسم به عنوان ابزار استفاده کند، آمریکا با استراتژی خود در برابر پاکستان تغییر وارد خواهد کرد. با عقیده این هیئت آمریکایی نیروهای موجود آمریکایی و ناتو در افغانستان برای برنده شدن جنگ کافی نیست، باید در کنار افزایش نیروهای آمریکایی و ناتو به صلاحیت‌های بیشتر نیز توجه شود تا نقش تهاجمی و استفاده از قوای هوایی آمریکایی را داشته باشند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل در مورد اظهارات هیئت آمریکایی میگویند که این اظهارات را که این هیئت در کابل نموده است در پاکستان به این صراحت نبوده است، بلکه در پاکستان نهایت کلی صحبت شده است و گفتند که موجودیت محلات امن برای تروریستان در هیچ کشوری برای آمریکا قابل قبول نیست و این به خاطری است که پاکستانی ها نیز ادعا دارند که برخی مخالفان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارند. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت:
هیئت آمریکایی گفت که صورت حمایت از تروریست‌ها در هیچ جای قابل قبول نیست و باید جلوی کار گرفته شود. اما این که مستقیما پاکستان تنها متهم کرده باشند چنین چیزی نبوده و روش آمریکا طوری است که با پاکستانی‌ها یک نوع صحبت میکنند، با ظرف افغانستان کاملا با ظرفای دیگه میزنند. ما فکر میکنیم که چیزی که در پاکستان اینا گفتن به این صورت به معنای فشار به پاکستان و کدام حرف تند به پاکستانی ها نبود.
اما جنرال طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل در گفتگو با رسانه ها گفت که توقع افغانستان این است که در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا توجه بیشتر به از میان بردن محلات امن تروریستان در آن سوی مرز صورت بگیرد که به افغانستان آمده به فعالیت های تخریبی مصروفند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طالبان مسلح بیش از 20 تن را به اتهام عضویت داعش در ولایت ننگرهار ربودند. مقامات در ننگرهار میگویند که برای جلوگیری از ورود گروه داعش به ولسوالی خوگیانی تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت از ننگرهار گزارش میدهد.
به گفته باشندگان محل، از مدت یک ماه به این طرف که گروه داعش در ولسوالی پچیراگام در کنار ولسوالی خوگیانی حضور یافته و برای تصرف توربور در گریوهای را آغاز کرده است، صدها فامیل از مناطق نزدیک به پچیراگام در خوگیانی به مناطق امن کوچکشی کردند. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند با ورود موج تبلیغاتی داعش به خوگیانی، بیشتر افرادی که در گذشته‌ها شامل صفوف طالبان مسلح بودند، این بار به داعش ابراز تمایل کرده و تا حد کمک کردند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان مسلح نید افراد که به تازگی با داعش پیوسته شده بودند با خود بردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که تای هفته گذشته طالبان مسلح در آن ولسوالی 25 تن را به اتهام همکاری با داعش ربودند. خوگیانی گفت دو تن از ربوده شدگان توسط طالبان کشته شده و متبقی آن هنوز هم در اسارت آنها به سر میبرند.
وسلوال طالبانو د 25 تو شمیر کی
طالبان مسلح حدود 25 تن را که برای داعش تبلیغ میکردند یا با داعش همکاری داشتند اسیر گرفته و به مناطق کوهستانی بردند. روی معلومات ما دو تن آنها را کشتن و 23 تن دیگر هنوز هم در اسارت طالبان به سر میبرند. بله، همه مربوط به خوگیانی هستند. با گفته خوگیانی، دولت و اقوام در خوگیانی در برابر داعش آمادگی کافی دارند و جلوی ورود داعش را از توربور به خوگیانی میگیرند. در همین حال سران قومی ولسوالی خوگیانی نیز از آماده باش بودن در برابر داعش حرف میزنند. حاجی امان خیری، یکی از سران قومی خوگیانی، میگوید برای جلوگیری از ورود داعش با نیروهای امنیتی دوش به دوش می ایستند، ولی باید تجهیز شوند.
داخل دیت آماده دی چی منگا پسر و مال دی خپل
احرام. این مردم آماده هستند، با فدا نمودن جان و مال خود از خاک خود دفاع میکنیم. همچنان از دولت خواست ما این است که ما قوانین دولت را تعقیب میکنیم و در هر حالت با دولت هستیم. حضور داعش در ولسوالی خوگیانی نه تنها باعث نگرانی باشندگان شده است، بلکه مسئولان دولتی را نیز نگران ساخته و برای جلوگیری آن اقدامات قومی و دولتی برداشتند. اکنون در ولسوالی خوگیانی که در آنجا سالها به این طرف گروه طالبان مسلح مسلط بودند، دولت نفوذی کمتری دارد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان قانون جرایم اینترنتی را که به تازگی توشیح گردیده محدود کننده آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می شمارد. عبدالموجب خلوتگر رئیس نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفت مواردی در این قانون وجود دارد که واضح نیست و می تواند محدود کننده و مشکل آفرین باشد. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
بخش دوم قانون جزای افغانستان شامل قانون تخلفات و جرایم اینترنتی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور افغانستان به توشیح رسید. اکنون نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان باور دارد که این قانون آزادی بیان و دسترسی شهروندان این کشور را به معلومات محدود می کند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد پیش از چاشت امروز به خبرنگاران گفت در این قانون ماده ها و واژه های تعریف نشده وجود دارد که برای تطبیق کننده قانون دست باز می دهد تا آن را مطابق به دیدگاه خود تعریف کند.
دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را به دلایل زیر می تواند محدود بسازد. اولی که واژگانی در این فصل از قانون جزای افغانستان وجود دارد که تعریف نشده و می تواند مجری قانون را فرصت از این را بده که بر مبنای فکر خودش واژگان را تعریف بکنه.
قانون جرایم اینترنتی که جزء قانون جزای افغانستان است 27 ماده دارد و در اکثر ماده های آن در مورد مسائل جرمی اینترنتی صحبت شده است. رئیس نیا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در موارد مشخصی این قانون شد. اما نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت به هیچ وجه هدف این قانون محدود ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست. آقای ننگیال افزود که همین اکنون روی یک قانون مستقل در وزارت عدلیه افغانستان کار جریان دارد و در آن قانون تمام موارد جزایی که در قانون فعلی وجود دارد به گونه مشخص تعریف می شود.
قانون شکلی است و در آن تمام موارد این قانون به تفصیل و تعریف آمده است و ابهام از میان می رود. قانون شکلی همین اکنون به وزارت عدلیه فرستاده شده است که آن هم جزء همین قانون سایبری است. پس از وزارت عدلیه کابینه بالای آن بحث می کند و سپس به پارلمان فرستاده می شود. هر زمانی که از سوی پارلمان تصویب شد با رسانه ها شریک می سازیم. تمام تعریف ها در این قانون وجود دارد.
تعداد استفاده کنندگان اینترنت در افغانستان به 6 میلیون تن می رسد. در جریان 1.5 دهه اخیر هیچ قانون برای کنترل فعالیت شبکه ها و سایت های اینترنتی در افغانستان وجود نداشته است. حتی گروه های توریستی در شبکه های مجازی و سایت های اینترنتی در افغانستان بر راحتی فعالیت دارند. در همین حال کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی در صحبت با صدای آمریکا گفت وجود قانون جرایم اینترنتی در افغانستان مهم بود و قانونی که به تازگی توشیح شده است مشکلات ناشی از استفاده ای اینترنت را حل می کند.
این به صورت قطعی مخالفتی یا تضادی با آزادی بیان نداره و با قانون رسانه عام کدام مشکل را ایجاد نمی کند، بلکه استفاده از اینترنت به قانونمند می سازد، چون قانون او را عیار می سازد. آن خواهد اینترنت استفاده گسترده در کشتار شخصیت انسان ها از اینترنت استفاده میشه، شخصیت های سیاسی را محو و نابود میسازند، توطئه ها را ایجاد میکنند، بدون ارائه اسناد اتهام بسیار شنیع و بزرگی را وارد میکنند.
آقای رنجبر در ادامه تاکید کرد که باید آزادی بیان نیز در چوکات قانون باشد. اکنون پس از توشیح قانون جرایم اینترنتی قرار است وبسایت هایی که برای گروه های توریستی و در مخالفت با نظام حکومت افغانستان فعالیت می کنند از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی افغانستان مسدود شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و باز هم از افغانستان. مقامات محلی بامیان میگویند که مخالفت شورای علمای آن ولایت هیچ تأثیر منفی روی کیفیت و برگزاری برنامه جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره در آن ولایت نخواهد داشت و آن جشنواره برگزار خواهد شد. شورای علمای بامیان با نشر اعلامیه برگزاری جشنواره های موسیقی را حرام خوانده، اما برخی از علما دیدگاه های متفاوتی دارند. خبرنگار ما ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
با وجود مخالفت شورای علمای بامیان با برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت، مقامات محلی میگویند که بیانیه این شورا هیچ تأثیر منفی روی برگزاری این جشنواره نخواهد گذاشت. شورای علمای شیعه ولایت بامیان با پخش یک اعلامیه مخالفتشان را با برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت نشان داده و آن را خلاف ارزش‌های دینی و اسلامی خوانده است. در اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان آمده است که تعمیم موسیقی همراه با رقص و پایکوبی و نواختن دنبوره خلاف ارزش‌های اسلامی و دینی بوده و اداره محلی این ولایت باید جلوی این نوع برنامه‌هایی که سبب گسترش فساد می‌شود را بگیرد. در واکنش به نشر این اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان، ریاست اطلاعات و فرهنگ و اداره محلی این ولایت می‌گویند که جشنواره دنبوره جزی از ارزش‌ها و فرهنگ مردم بوده و هیچ دلیل منطقی برای لغو آن وجود ندارد. سید احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این باره می‌گوید:
کدام تأثیری بر عزم فرهنگی های بامیان و همچنان کدام تأثیر منفی روی کیفیت برنامه نداره انشاءالله. خوشبختانه با استقبال خیلی گرم و پرشور و هیجان مردم روبرو هست. معمولا برنامه های هست که اصلا ما اینی اکثر جشنواره ها را مخصوصا بیشتر طرفدارشان یا اینی درخواست اصلیشان از مردم است. در واقع
قرار است نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره بر روزهای جمعه و شنبه پیشرو در طی 2 روز در مرکز ولایت بامیان برگزار شود. ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت بامیان میگوید که برگزاری جشنواره دنبوره یک برنامه مدنی و اجتماعی بوده و با ارزش‌های دینی و اسلامی در مغایرت قرار ندارد. نصرالله بلاغی، عضو شورای علمای شیعه و مدیر عمومی ارشاد حج اوقاف ولایت بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
اما باقی علمای بامیان در این رابطه نه جوازی از ایران نظر دارند که جواز داده باشند که حتما همین موضوع عملی شوند، در این رابطه کدام مخالفتی دارند، چون موضوع یک موضوع مدنی و اجتماعی است.
اما در اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان از مردم و حکومت محلی این ولایت خواسته شده است که مانع برگزاری این جشنواره شده و نگذارند که چهره مردم مؤمن و متدین مردم بامیان در بیرون از این ولایت رقصنده و نوازنده معرفی شود. محمد سجاد محسنی، معاون شورای علمای بامیان، میگوید:
ما حق نمیدیم که یه حقش است که برگزار کن، حق نیست، چون نظام نظامی اسلامیه. در ماده اول قانون اساسی حکومت اسلامیه، برخلاف شریعت نمیتونه گام برداره، ولی وقتی که همین کار رو برگزار کنه دیگه علما الزام نداره که در قضیه مقابله کنه.
از سوی هم بیانیه شورای علمای شیعه بامیان سبب واکنش های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و برخی از فعالین مدنی این ولایت شده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک در کشور در مخالفت با این بیانیه عکس‌های فیسبوک خود را با عکس‌های دنبوره تزیین کردند. محمد امین ابتهاج، یکی از فرهنگیان بامیان، میگوید:
جامعه بامیان مربوط به شورای علما و شورای رسالت نیست. جامعه بامیان یک جامعه چند فرهنگی هست. بامیان متعلق به فرهنگ های مختلف و مثلا به مردم دنیا هست و ما مدعی ایم که میراث های فرهنگی بشر در بامیان نهفته و اینجا خفته است.
دنبوره یکی؟ دنبوره یکی از آلات موسیقی محلی مناطق مرکزی افغانستان است که در بین مردم عام طرفداران خاص خود را داشته و ریشه در فرهنگ دیرینه مردم بامیان دارد. در سالهای اخیر بیش از 10 جشنواره فرهنگی و هنری به مناسبت‌های مختلف در بامیان برگزار شده است. در 2 سال اخیر یک گروه از دختران بامیانی نیز با فرا گرفتن آلات موسیقی محلی و دنبوره تیم موسیقی محلی را تشکیل داده و پا به این عرصه گذاشتند. مقامات محلی میگویند که هیچ دلیل قانونی و شرعی برای ممانعت این جشنواره های فرهنگی و هنری در بامیان وجود ندارد و این برنامه ها با شکوه تر از گذشته برگزار خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات شبانه ای رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. امروز 4 جولای روز استقلال امریکاست. مردم در سرتاسر امریکا این روز را که یک رخصتی ملی است با مراسم خاص تجلیل می کنند و آتش بازی در طول شب برجسته ترین بخش این مراسم است. آرش عربزاده خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
آتشبازی یادآور جنگ و زمان است که آمریکایی‌ها متحد شدند و برای حصول استقلالشان از بریتانیا مبارزه کردند. اما در کمتر از 6 ماه از زمان آغاز اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ، مسائل سیاسی و انقسام در اذهان بسیاری از آمریکایی‌هاست.
رئیس جمهور شخصیت تند دارد و ما در میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات صلح ایجاد نکردیم.
ترامپ اندازه کافی پشت صحنه کار و امور را تنظیم میکند. من فکر میکنم اکثر مردم اکنون جنبه های مثبت در حال اتفاق آن را شاهد هستند. امیدوارم در چند سال آینده تمام ملت با یکدیگر یک جا شوند. شما شاهد مبارزه دو طرف هستید و امور خوب است برای اکثر امریکایی ها.
روز استقلال تجلیل از آنچه رویای امریکایی خوانده می شود است.
من معتقد هستم که اساسات یک ملت آزاد هنوز مراعات می شود و شما آنچه را پلان می کنید برای آن تلاش می کنید همیشه آن را به دست می آورید. این ویژگی این ملت است. من فکر می کنم که در حال حاضر این کشور فوق العاده است. واقعا صلح‌آمیز است و مردم واقعا از زندگی خود لذت می برند. هنگامی که شما به دیدگاه ملی نظر کنید، مردم فکر می کنند که کشور با خوبی پیش نمی رود. اما زمانی که با آنچه که در بقیه نقاط دنیا اتفاق می افتد مقایسه شود، آن وقت می دانند که وضع کشور خوب است.
بالاخره روز استقلال آمریکا یک رخصتی ملی است. 4 ماه جولای در اینجا هم مثلا با مهمانی های بزرگ در فضای باز با رسم گذشت حضور گروه های موسیقی و آتشبازی هم راست.
و جنگ در برابر گروه داعش در شهر موسل عراق وارد مرحله نهایی گردیده و مقامات زامی میگویند که آخرین گروه جنگجویان داعش را در اقصاهی کوچک شهر کهنه موسل محاصره کردند. از فواد لامه میشنویم.
تصاویری که به خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده نیروهای عراقی را نشان می‌دهد که امروز سه‌شنبه نیز به طرف مرکز شهر کهنه موصل پیشروی می‌کنند. مقامات می‌گویند که ساحه تحت کنترل داعش در آنجا سریعاً کوچکتر شده می‌رود و این گروه دهشت‌افغان اکنون فقط ساحه در حدود 1 کیلومتر مربع را در اختیار دارد. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف امروز تایید کرد که نیروهای عراقی در موصل عنقریب به پیروزی کامل دست خواهند یافت.
طوری که صدر اعظم عراق بیان داشته، ما تا زمانی به شکست دادن داعش ادامه خواهیم داد که آخرین افراد آن گروه یا کشته شوند و یا هم به عدالت کشانیده شوند.
همزمان با پیشروی نیروهای عراقی به داخل شهر کهنه موصل، غیر نظامیان به فرار از آن ساحه ادامه می دهند، اما فرماندهان عراقی می گویند که تهدید حملات پیهم انتحاری هنوز هم موجود است. افسران نظامی عراق می گویند دیروز 7 زن در نزدیکی خانواده های در حال فرار بر قطعات نظامی حملات انتحاری انجام دادند.
قطعات مربوط فرقه واکنش سریع از سمت جنوب شهر کهنه موصل با جانب قلب شهر پیشروی کردند تا اهداف را که از سوی فرماندهی عملیاتی برایشان مشخص شده تسخیر کنند. آنان توانستند در زمان اندک با جاده خالد ابن ولید در داخل شهر کهنه برسند. تعداد زیاد از جنگجویان خارجی داعش را کشتیم و خانواده ها را آزاد ساختیم.
افسران نیروهای عراق می افزایند که مهاجمان انتحاری داعش در تهکاوی ها پنهان بوده و منتظر فرصتند تا قوای دولتی را هدف قرار دهند. سلام العبیدی افسر نیروهای خاص عراق گفت که سربازان آنان برای بیرون آوردن انتحاریان پنهان شده در زیرخانه ها از بم های دستی، بم های دودزا و بم های آتش افروز استفاده می کنند. همچنان گفته شده که شماری از داعشی ها با حمل کودکان در میان غیر نظامیان خواستند از ساحه فرار کنند. در این حال در سوریه نیز علیه داعش جنگ شدید جریان داشته و ملیشه‌های تحت حمایت ایالات متحده توانستند در شهر رقه پایتخت خودخوانده داعش پیشروی کنند. رایان دیلن سخنگوی نیروهای مشترک عملیاتی میگوید که داعشیان به مقاومت سرسختانه پرداختند.
شب گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند از دیوار باستانی رفیقه عبور کنند و در داخل شهر کهنه رقه جای پای باز کنند. نیروهای دموکراتیک سوریه به پیشروی ادامه داده و از 5 جهت بر داعش فشار می آورند.
آقای دلن گفت که بر اساس تخمین آنان حدود 2500 جنگجوی داعش در شهر رقه موجود بوده و نبرد در آن شهر به زودی پایان نخواهد یافت.